بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که مضمونش این هست. حضرت میفرمان که المستتر بالحسنه یعدل سبعین حسنه. بحث اظهار حسنه و اظهار سیئه هست، بحث مهمی است تو بین ادیان. اینا هم بحث های مطرح هستش. نگاه اسلامی این نگاهی است که الان در روایت امام رضا علیه السلام مطرح شده. المستتر بالحسنه یعدل سبعین حسنه، یعنی کسی که اون کار خوبش رو بپوشونه. این منظور از مستتر بالحسنه اینه کار خود، حسنه خود، و الا در ارتباط با حسنه دیگران نه. در ارتباط با حسنه دیگران مگر دلیلی باشه که انسان بخواد نگه، هم فواید زیاد داره. البته مثلا اظهار حسنه شخص پیش روی او در بسیاری از موارد آسیب زاه، فقط در برخی از موارد تربیتی که منجر به اعتماد به نفسش میشه یا خبر از جایگاه و مقام و اون داراییش نداره خوبه. اظهار حسنه کسی و کمال کسی پیش روی او یا به گونه‌ای که بهش برسه در چنین وضعیتی خوبه. اگه از این جلوتر بره پیش روی خود او، یا گاهی از اوقات هم مثلا به گونه‌ای اگه در جای دیگه مطرح بشه که بهش برسه، برای شخص او آسیب زاه، ولی برای فضای عمومی و اجتماعی موجب بست حسنات به خودش، تبلیغ حسنه هستش و خوبه. جهات رو باید در نظر داشت، این جهات ها رو باید در نظر داشت. اما اظهار حسنه خود، اظهار این کار خوبی کرده بخواد این رو اظهار بکنه، این اصل اولیه توش این هستش که آسیب زاست. اصل اولیه، اصل اولیه آسیب زاست. حالا این آسیب زایی اولا و به ذات برای خود شخص، ثانیاً و بالعرض به اجتماع برمیگرده. چون ممکن انسان بگه خب اگه حسنه آدم حسنه خودشو بگه تبلیغ حسنه میشه. اولا برای خودش آسیب زا هستش در درجه اول، اظهار حسنه. اینم توجه گفتم اصل و قاعده اینه، و الا شذ و ندر موارد استثنایی وجود داره که اونجا انسان میتونه اظهار حسنه خودش بکنه، اونا هم هست. ولی از این طرف باید توجه داشته باشیم که اصل اولی اینه که اظهار نکنه، چون اگه اظهار بکنه بیشترین آسیب اولا به خودش میرسه و ثانیاً به دیگران میرسه. به خودش آسیب میرسه از باز از منظرهای متعدد قابل پیگیری هست این نکته، که چطور میشه که به خودش آسیب برسه که اگه اظهار حسنه بکنه. میشه به حسب جنبه‌های مختلف در نظر گرفت. لذا بیشترین توصیه چنانچه در این روایت هست اینه که انسان حسنات خودش رو مخفی بکنه. برای خودش خیلی خوبه، برای خودش خیلی خوبه حسناتش رو مخفی کنه، و این جهات حسن باعثه که روایت الان میفرماد برابری میکنه با 70 حسنه. یک حسنه ای رو که انسان مخفی بکنه برابر است با 70 حسنه ای که انسان انجام بده. این نشون میده که خیلی فواید خوبی برای خودش داره، برای فواید سلوکی خوبی داره. علاوه بر این که میدونید وقتی انسان اظهار حسنه بکنه در اینجا مورد طمع شیطان قرار میگیره، یعنی شیطان به این عمل دست برد میبره و خلوصی که در این عمل هست رو از بین میبره. خلوصی که در این عمل هست از این مورد خیلی میشه فکر کرده، نکات فراوانی در این بحث هست. در هر صورت حسنات رو باید مخفی کرد، یعنی حسنه ای رو که انسان انجام میده اصل اولیه این استش که کسی باخبر نشه. المستتر بالحسنه يعدل 70 حسنه. اگه انسان عادت بکنه این کار رو خیلی خوبه، و تو مقدمهش دیگه حسنه ای داشته باشه. حالا در ساعت ان شاءالله که حسنه ای هست و افزون بر اینکه حسنه هستش، پنهان بکنه حسنه را. کلمه مستتر یعنی توش نهفته هستش که با اعتنا پنهان میکنه. یه وقتی انسانی انقدر بزرگه، روحش انقدر بزرگه که حسناتی که کرده اصلا یادش نمیمونه، اصلا توجه میره همین تون تون اصلا انجام میده ولی اصلا یادش نمیمونه. خیلی این خب این خیلی عالیه، ولی اگر یادش میمونه هی قلقلقش میده که چیکار کنه اون رو عرضه کنه، این پنهانش کنه. المستتر بالحسنه، توجه کردید؟ این پنهانش کنه. نه، میخواد به شخص اشاره بکنه.
شخص یعدل مثلا؟
نه، در باز برمیگرد به خود اون حسنه ای که استتار پیدا کرده. توجه کردید؟ خب به نظرم دو تا نکته رو با هم میخواد برسونه. توجه کردید؟ المستتر بالحسنه یعدل 70 حسنه. پس خیلی به نظرم این جای مطالعه داره ها، به لحاظ شخصی، به لحاظ اجتماعی و نکته های فراوانی که اینجا هستش. دیگران اظهار بکنن چه معنایی داره، خود شخص اظهار بکنه چه فضایی رو داره. پس یه قانون و قاعده ای که امام رضا میفرماد اینه که انسان حسناتی که انجام میده اینو مخفی بکنه. توجه کردید؟ مثلا این معنا داره، مثلا برای اهل معرفت معنا داره، انسان اظهار حسنات حسنه های عرفانی بکنه ازش گرفته میشه اون حالات، مگر در جایی خودش میگن معزون باشه، انقدر قدرتمند باشه که برای مثلا رسول الله میفرماد که انا سید و ولد بنی آدم ولا فخر، دارم بیان واقع میکنم، هیچ فخرم برای من نیست. توجه کردید؟ مگر اون فضاها پیش بیاد، باز نکته ممکن زیاد باشه. والمذیع بالسیء مخذول. اما اگر کسی ازای سیعه بکنه، ازای سیعه بکنه، الان به حسب ساختار روایت کنه مال خودش مد نظره، و لذا در اسلام انسان مجاز نیستش که گناه و معصیتی که مرتکب شد رو بروز بده و این رو ابراز بکنه جز در پیشگاه خداوند متعال، که اونجا خیلی عالیه. مثلا در خلوت خودش در پیشگاه خداوند متعال اصلا گناهانشو بشماره، این گناه، این گناه، این گناه، این گناه، اینا رو بشماره. بله، حالا در مباحث معرفتی هستش که اینا میگن گاهی اوقات انسان به یه جاهایی که رسید در اون جاها یادآوری سیئه خودش درست نیست، هم یک جور اهانت و ظلم به خداست. خب این هم مسئله کردی، خدا بخشید گذشته دیگه، چرا مثلا اونا رو داری ذکر میکنی؟ هم برای خودش ممکنه آسیبزا باشه، هم پای اندیشه غیر وسط میاد. توجه که یک مراحل خاصی وجود داره، ولی پیش از اون بعضی افراد عادی که به لحاظ روایات نگاه میکنند و اینا خیلی خوب این نکته رو میگن، خب بس دیگه. توجه که خدا خودش فرموده که مثلا کسی شب قدر مثلا به اون نحو بره همه گناهانش بخشیده شده. حالا هی مثلا فرض کنید که یک معصیتی رو یه وقتی انسان انجام داد، سالیان سال ازش گذشت و این همه راجبش گریه کرد و این همه راجبش توبه کرد و این همه راجبش فلان کرد، باز هی تکرار تکرار تکرار، این یک نوع مثلا بی‌ادبی در محضر پروردگار متعال است. اینا میگن تو بحث معرفت با نکته دقیق‌تری مطرح میکنن. بله، در پیشگاه خداوند انسان اظهار میکنه، اما در پیشگاه احدی از عیب و از گناه خودش نباید پرده دری بکنه. اگر این کار رو بکنه والمذیع بالسیء مخذول، اون کلمه مخذول هم جالبه، یعنی متروکن، رها شده، کنه خودش داره خودش رو ضایع میکنه. توجه کردید؟ یعنی خودش داره اون در واقع موقعیت اجتماعی که خداوند متعال بهش داده داره اون از بین میبره. خب چرا داره این کارو میکنه؟ توجه کردید؟ کاری میکنه که دیگران دیگه نگاهشم نکنن مثلا. مخذولان، حالا خذلان دنیاییش هم میشه لحاظ کرد، همین توضیحی که دادم، خذلان اخروی ایناش هم سر جای خودش. مخذولان والمستتر به سیئه، اما کسی که مستتر به سیئه باشه، ظاهر عبارت میگه سیئه خودش، والمستتر به سیئه مغفور له. اینجا آدم باید به یعنی به لحاظ محتوا هم توجه داشته باشه. این مستتر به سیئه، نه یعنی اینجا بی اعتناع به گناه بده، توجه کرد. اون بالا مستتر به الحسنه، اصلا بی اعتناع باشه، اصلا یادش بره خیلی خوبه. مستتر یعنی یه مقدار انگولکش میکنه که بیاد ابراز کنه، نگاهش میداره ابراز نمیکنه، که خب این خودش یک نوع ریاضته و 70 حسنه مثلا فرض کنید که برای او هستش. ولی تو جنبه سیئه مستتر به سیئه که میگه مغفور الله، مستتر به سیئه یعنی بی اعتنای به سیئه، هر لحظه گناه بگن از یادش بره که گناه کرده، بگیم مثلا مستتر، نه این منظور نیست. مستتر به سیئه کاملا یعنی اعتنا به گناهانش داره، توجه داره، ولی میپوشونه، میپوشونه این گناهان را. و المستتر به سیئه مغفور له. خیلی اگه دقت کنید به جهات روانشناسان، جهات اجتماعی نگاه کنید، چرا مغفور له معلومه؟ چون میدونید که اوج گناهکاری این استش که دیگه پرده ها رو بدره، توجه کردید، علنا معصیت بکنه و در واقع حد که همه چیز رو داشته باشه. همین کسی که پرده داری میکنه، حالا به درجات متعدد ها، همین کسی که پرده داری میکنه، این معلومه که یک توجهات الهی درش وجود داره. این مغفور له، خداوند او رو میبخشه. حالا این باز مراتبی داره این نکته که جای تأمل هست. پس بنابراین نکته ای که بادی از این بحث، از این فرمایش امام رضا علیه السلام گرفت اینه که انسان کارهای خوبش رو اگر بتونه کاملا فراموش کنه، اگر نشد هم اونا رو بیان نکنه، ابراز نکنه. یه دستگیری خوبی کرده، دل کسی رو به دست آورده، مشکل کسی رو حل کرده، توجه کرده، یک حسنه خیلی خوبی انجام داده، بذاره این برای قبر و قیامت و برزخش الالعبد بمونه. این رو دستکاری نکنه، انگولکش نکنه، خرابش نکنه. گاهی اوقات انسان مثلا مدت‌های زیاد زحمت میکشه، خب با یک گفتن و یک و شیطان هم سری دخالت میکنه اینجا و دخالت ریا و امثال اینها کار رو خراب میکنه با اون همه زحماتی کشیده. این یک پیام دیگر هست که انسان معصیت هایی که خدای نکرده انجام داده اونا رو بپوشونه، هم برای خودش هم برای دیگران این معنا بهتره، فقط در پیشگاه خداوند اونها رو ابراز بکنه. خیلی خوب، این هم روایت امام رضا علیه السلام. بحث ما در فصل نهم پیرامون این بود که اگر ما در فصلهای قبل عدم محمولی را، یا اینجوری بگیم بهتره، عدم فی نفسه را رد کردیم، چون مثلا عدم نفسیت نداره، آیا عدم رابط ما داریم؟ یعنی عدم فی غیره ما داریم؟ یعنی نسبت عدمی ما داریم؟ سوال اصلی در این فصل اینه. خب صدر و متعلی می‌فرماد که در این بحث دو تا دیدگاه مطرح است و بعد دیدگاه سومی که خودشون ارائه میدن. دیدگاه اول دیدگاه متقدمین بود، در جلسه قبل گذروندیم. بر اساس نگاه متقدمین اساساً غذایای سلبیه چیزی غیر از غذایای موجبه ای که سلب سرش در اومده نیست. یعنی غذایای ایجابی چطور موضوع محمول نسبت به حکمیه، بحث به این شکل هستش. در غذای سلبیه بحث به همین شکله، یعنی موضوع محمول نسبت ایجابی، فقط سلب میاد این نسبت ایجابی رو رفع میکنه. بنابراین در غذایای سالبه فکر نکنیم که ما نسبت عدمی و سلبی داریم، بعد بگید خود نسبت عدمی و سلبی بس میشه همون عدم فی غیره، پس معلوم میشه ما عدم رابط داریم. نه، اساسا در غذایای سالبه سلب ربط و سلب حمل، نه حمل عدم و ربط سلب، یا مثلا یه تعبیری شاید از یه جایی دقیق تر، ربط عدمی و حمل عدمی باشه، نه چنین چیزی نیست. پیرو این بحث موادی رو که در غذایای سالب هستش عیناً همون موادی هست که در غذایای ایجابی هست، چون اصلا مواد تابعی از اون نسبته، درجه که تابعی از اون نسبته. وقتی غذای سالبی نسبت رو برمیداره، خود نسبت رو با همه توابعش برمیداره، پس موادش هم همون موادی هستن که در غذایای موجب وجود داره. این فرمایشات متقدمین بود. اما میرسیم به متأخرین. یعنی نسبت ایجابی ضروری برداشته میشه. نسبت ایجابی در واقع همراه با ماده ضرورت بوده.
ضرورت برداشتن رو بخواد بگیم وقت چه میشه؟ یه موقع هستش که ضرورت عدم رو مطرح میکنه، یه بار عدم ضرورت رو مطرح میکنه.
حتی در این موارد الان بیاناتی که میاد میتونید اونا را در واقع مقایسه بکنید که به یک وجه به غذایای ایجابی برگرده که با سلبی که سرش در میارید این هدف رو انجام بدید. یعنی واقعیت هم تو همه این غذایا بنابر بیان متقدمین این است که شما تمام غذایای سلبی با همه اهدافی که دارید رو میتونید اول در یک غذایای ایجابی که سلبی سرش در بیاد چیکار بکنید؟ تأمین بکنید. حالا یه سوال از بیان در ممکنه که سوال شما هم جواب بده. این تو اینجا بیان متقدمی. اما نظر دومی که اینجا طرح شده نظر متأخرینه. نظر متأخرینی که اینجا مطرح شده اگر در توجه بفرمایید در صفحه 82 همون فصل نهم منهج اول از مرحله اول همون سطر آخرش اگه اونجا یادتون باشه بعد از اینکه صدر متعلم به پیروی از میرداماد فرمود که دیگه بهش رابط بگیم رابطی نگیم همونجا فرمودن که در عدم هم داستان همینه. توجه کردید؟ این نشون میده که تو فضای عدم هم بحث عدم رابط و عدم رابطی و امثال اینها مطرح بوده. توجه کردید؟ این تقسیمات در باب عدم هم مطرح بوده و بعد فرمودن که از این بعد به عدم رابطی هم بگید عدم رابط. و میدونیم که اون جملات رو صدر متعلم از کی نقل کرده؟ از میرداماد نقل کرده. حالا باز نیاز به تتبع بیشتر داره، من نمیخوام گردن کسی بذارم، ولی ظاهرا این متأخرین رو که جناب صدر متعلم میفرماد تا زمان میرداماد هم امتداد داره. حالا یا خود میرداماد اینجور فرمایید در اصل یه بحث جدی بودی که اون عباراتی که اونجا گفتیم و بر اساس همینه، بر اساس همین نگاه متأخرینه. خب حالا متأخرین بیانی که صدر متعلم از اونها نقل کرده من زیر سه تا مطلب عرض میکنم. مطلب اول این استش که در غذایای سالبه نسبت سلبی وجود داره غیر از نسبت ایجابی که در غذیه موجبه هستش. یعنی غذیه موجبه خودش نسبتی داره، نسبت ایجابی غذیه سلبی خودش نسبت خاصی داره و اونم نسبت سلبیه. ما واقعا در غذایای سالبه چی داریم؟ نسبت سلبی داریم، نه صرفا سلب حمل به نحو تحصیلی. توجه کردید؟ اینجوری نیستش. واقعا ما اینجا نسبت عدمی و سلبی داریم. این نکته اول. مثلا وقتی که میگیم زید عالم نیست، توجه کردید؟ وقتی میگیم زید عالم نیست فقط نمیخوایم در اینجا ربط میان زید و علم رو در واقع برداریم، بلکه میخوایم نسبت عدمی میان زید و علم برقرار بکنیم. میخوایم نسبت عدمی بین این دوتا برقرار بکنیم. حالا بخونیم یعنی چی. این نکته مطلب اول. مطلب دوم این استش که همچنان که در غذایای ایجابی به خاطر نسبت ایجابی مواد ویژه‌ای شکل میگیره، چون در غذایای سلبی الان ما گفتیم یک نسبت سلبی وجود داره، پس موادش هم چی با اونا فرق میکنه. مواد خاص و ویژه‌ای درشون وجود داره، مواد خاص و ویژه‌ای درشون هستش. اینم مطلب دوم. مطلب سوم اینه که اگر در غذایای سالبه به لحاظ نسبت سلبی مواد ویژه‌ای هست، چنانچه در غذایای ایجابی به لحاظ نسبت ایجابی هم مواد خاصی وجود داره، چرا غالبا جملاتی رو که میخوان مثلا جهتش رو مشخص بکنن در غذایای ایجابی مطرح میکنن؟ متأخرین میخوان جواب بدن. این خیلی به نظرم مهمم هست. متأخرین میخوان جواب بدن، میگن دو تا نکته باعث میشه که در موجهات به همون موجبه ها اکتفا میشه. ولی نه اینکه در سوالب جهت‌های ویژه نباشن، هم نسبت خاص وجود داره، هم مواد و جهات ویژه وجود داره، ولی در موجهات غالبا همون موجبات رو توجه میکنن. چرا؟ ایشون میگه دو تا نکته وجود داره. یک نکته به خاطر به خاطر شرافت و فضیلتی است که موجبه ها داره، توجه کرده، دیگه به سوالب نمیپردازن، همون موجبه ها رو فقط توجه میکنن. معنای این حرف اولی که الان این بیان اولی که دارن مطرح میکنن اینه که بله، آیون وقتی رسیدن به بحث موجهات توی منطق به خاطر شرافت بحث موجب بر سالب تو موجب ها پیاده کردن، نمیخوام بگن که تو سوالب نیست یا هر حرف دیگری، حتی بیان دوم نه، بیان دوم هم نه، چون این موجب پیاده شده به خاطر شرافت و فضیلتی است که موجب بر سالب داره. این یک نکته دوم مهمه. نکته دوم اینه که اساساً تمام غذایای سالبه موجهه که خودش دارای جهات ویژه‌ای بر اساس نسبت سلبی استش، قابل ارجاع به چیه؟ قابل ارجاع به غذایای موجبه استش با نسبت ایجابی و با ماده خاص. چون قابل ارجاع استش دیگه به جهات سوالب و مواد سوالب مستقلاً توجه نشده، یعنی تو حوزه موجهات رفتن فقط چی رو گفتن؟ موجبه ها رو گفتن. خب این بیان دومی که اینا مطرح دارن میکنن یک کمی عقب نشینی هم هست از اینها، یعنی ممکنه کسی بگه اگه واقعا جدی نسبت سلبی و جهات نسبت سلبی چگونه قابل ارجاع هستش به جهت ایجابی با قضیه موجبه، آیا اهدافی که شما در قضیه سلبی دارید مثلا اینجا مخدوش نمیشه؟ جای پیگیری و تأمل داره. ببینید بیانشون رو. خلافاً لما شاع بین المتأخرین، برخلاف آنچه، پس متقدمین رو گفتیم، خلافاً لما شاع، این از اینجا شروع میشه به نظر دوم، خلافاً لما شاع بین المتأخرین و المتفلسفین، برخلاف آنچه را که شایع و گسترده استش بین متأخرین، اگر جناب میرداماد هم جزوش باشه که ایشون چیز نمیکنه، اگرم باشه اونو متأخرین قرار بدیم، متفلسفین رو بیارید در افراد دیگر که مثلا متکلمینی که تو این حوزه مثلا قلم زدن و حرف زدن و امثال اینها. میخوام اگر بگم که بله واب نداره، خیلی وضع بد میشه. خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین، نمیدونم واب باشه باز بیتیم بیتیم اساس ولما شاء، بله دارم مال شما. خلافا لما شاء بین المتأخرین و المتفلسفین من ان، حالا سه تا مطلب، من ان فی السالبه نسبتا سلبیه هی غیر نسبت الایجابیه. مطلب اول اینه که در غذایای سالبه نسبت سلبی هستش غیر از نسبت ایجابی، این نسبت سلبی رو قبول کردن، یعنی عدم رابط رو پذیرفتن. عدم رابط، دقت کنید، هویت عدمی که این جالبه، هویت عدمی که دو طرف رو به هم رفت میده ولی به حسب سنخ خودش رفت میده، این در واقع رفت و قطع میکنه، ربط عدمی، ارتباط عدمی بین دو شی برقرار میکنه. یعنی یکی از چیزی که تو ذهن اینا هستش این هستش که مثلا یه جایی شما حمل انجام میدید، یه جایی واقعا مثل زید مثلا علم رو نداره، بیان شما فلاسفه یعنی اگر اصلا هیچ حرفی نزنید، توجه کردید، با اینکه بگید زید عالم نیست کنه هیچ فرقی نداره، ولی ما میگیم فرق داره، توجه کردید، ما میگیم فرق داره، اون وقتی که بگیم زید عالم نیست نسبت عدمی بینشون برقرار کردیم. متأخرین نگاهشون اینه، غیر از این هستش که چون اونجا وقتی که سلب تحصیلی شد یعنی انگار که چی مثلا شما نگفتی، مثلا اینجوری نیست. پس این میشه چی؟ مطلب اول. مطلب دوم، و ان المادته کما یکونو به حسب نسبت الایجابیه کذالک یکونو به حسب نسبت سلبیه، ماده چنانچه به حسب نسبت ایجابی است به حسب نسبت سلبی هم هست، یعنی مواد ویژه داره، جهات ویژه داره. مطلب سوم، و ان مادته نسبت سلبیه مخالفتون، بله این رو مطلب میخواید این رو ادامه مطلب دوم بگیرید، این بهتره. من از اینجا قبلا گفتم مطلب سوم، ولی میتونید مطلب دوم، یعنی به حسب ماده چنانچه بحث نسبت ایجابی است بحث نسبت سلبی است و ماده نسبت سلبی مخالفه با نسبت ایجابی هستش، و لا یخلو شیء منها من المواد الثلاث، هیچ یک از این دو تا یعنی سالبه و موجبه از مواد الثلاث خالی نیستن. این تا اینجا بگیم مطلب دوم. از اینجا مطلب سوم، مطلب سوم اینه که پس چرا در سوالب نمیگن الا ان المشهوره رعایتها فی الثوابت، الا اینکه مشهور رعایت مسئله مواد و جهات هست در بحث ثوابت. مثلا اینا فضا رو نگاه کنید، رعایت اینها همه نشون میده تو فضای ذهنه، توجه کردید؟ حالا الا اینکه مشهور رعایت بحث مواد دستش در چی؟ ثوابت نه سوالب. چرا؟ به خاطر دو نکته. یک، لفضلها و شرفها، چون موجبات و ثوابت فضیلت دارن، شرافت دارن بر سوالب، یک نکته. نکته دوم که نکته جدی ترش مینه، ولنخراط ما یعتبر فی السوالف فیها، چون رجوع میکنه منخرط میشه ما یعتبر فی السوالف اون چرا که در سوالف میخواد اعتبار بشه فیها، یعنی در ثوابت. بعد توضیح میده، میگه نگاه کنید، من سه نمونه مثال میزنه، سه نمونه مثال میزنه که شما قضیه سالبه موجهه رو میتونید برگردید به قضیه موجبه موجهه. نگاه کنید، میگه فان واجب العدم ممتنع الوجود. خب واجب العدم، مثلا یه چیزی بگیم که مثلا الف معدوم وجوبا، درسته؟ که میشه واجب العدم دیگه. خب الف معدوم وجوبا، خب این قابل بازگشت به قضیه چی هستش؟ موجبه هستش با در واقع جهت امتناعی، یعنی ضرورت امتناعی. میگیم فلان شی موجود است بل امتناع، توجه کردید؟ قابل ارجاع به قضیه موجبه است. قضیه اول سالب است، ان شاء الله عرض خواهم کرد. فان واجب العدم ممتنع الوجود، همانا شیء واجب العدم، واجب العدم توجه بکنیم ها، یعنی معدوم است وجوبن. این واجب العدم، واجب و جزء محمول نیاریم، توجه کردید؟ جزء محمول نیاریم، این در واقع جهته. فإن واجب العدم ممتنع الوجود، و ممتنع العدم واجب الوجود دیگه. مثلا میخواد بگی خداوند متعال معدوم امتناعن، یا به نحو مثلا لیسا بگید، بله همینجوری گویی که خودش گفته، همینجوری خودش میگه بهتر. واجب الوجود حق سبحانه و تعالی، درسته؟ معدوم امتناعن، خب این معناش چیه؟ معناش هست که چی؟ موجودن وجوبن. خب و ممتنع العدم واجب الوجود، و ممکن العدم ممکن الوجود، این یک یعنی جهتش یکی میشه. دقتتون تو اون دو تا قبلی جهتاش عوض میشه، امتناع وجود، ولی تو این سومیه جهت یکیه. یعنی شما بگید ممکن العدم، خب بگو ممکن الوجود. یک الف ممکن، الف معدوم امکانه، خب بگو الف موجود امکانه. از نظر محتوایی تفاوتی چی نداره. پس چون سواله برمیگرده به موجبات، لذا رعایت جهات و مواد و اینها در جنبه سوالب نمی کنن. تا اینجا دیدگاه متأخرین. اما نظر سوم که در اینجا مطرح شده، نظر صدر المتعلمین است. صدر المتعلمین ابتدا میان و در واقع ماده و از اینجا شروع می کنن، بیان بدی هم نیست، ماده و مواد و جایگاهشون رو توضیح میده. ماده اصلا چیه؟ مواد چیه؟ ماده عبارت است از چیزی که وضعیت محمول را از منظر موضوع مشخص میکنه، وضعیت محمول را از منظر موضوع مشخص میکنه که آیا محمول در مقایسه با این موضوع واجب و صدقه، ممتنع و صدقه، یا ممکن و صدقه. این توضیحی است که راجع به ماده و مواد ما باید بدیم. حالا بعد از اینکه بحث ماده و مواد روشن شد، حالا بیاییم این مسئله ماده و مواد را در ارتباط با حلیه بسیطه و حلیه مرکبه استفاده بکنیم و تبیین بکنیم. این متن ملا صدرا یکی از متن بسیار خوب ملا صدرا هستش که ما در برخی از بحث‌های آزادی که داشتیم مفصل ازش استفاده کردیم. مثلا الان دیگه جای وارد ورودی از این بحث نیست. مثلا غالبا بحث مواد را در غذایای مرکبه به لحاظ رسمی بیان میکنن، چون در غذای مرکبه قائلن که اونجا نسبت وجود داره و موادم که کیفیت نسبته، پس در مرکبات به نحو رسمی وقتی تو حوزه مواد وارد میشن غالبا اگه نگم 100% از چه هدیه هایی استفاده میکنن؟ هدیه های بسیطه استفاده میکنن، به نحو وقتی میخوان به کار ببرن در بسیطه استفاده میکنن. مثلا میگن خداوند واجب الوجوده، بقیه چی هستن؟ ممکن الوجود هستن. وقتی میخوان تو فلسفه استفاده بکنن از چی استفاده میکنن؟ در هدیه بسیطه به کار میبرن. بعد در مقام رسمی میگن هدیه بسیطه که چیز نداره، هدیه بسیطه که نسبت نداره، پس ماده هم نداشته باشه. توجه کردید؟ گفتن این بحثا شده. و در اونجایی رو که رسمی دارن حرف میزنن میگن در هدیه مرکب است. الان صدر متعلمین با این توضیحی که داره میده این نکته رو روشن میکنه. قبلا هم تو بحث مواد تذکر دادم که مواد موتن جریانش هم هدیه بسیطه است هم هدیه مرکبه، منتها تبیینی که گذشتگان از مواد داشتن غلط بوده، چون اونا میگفتن مواد کیفیت نسبته. البته ذهنشون بیشتر میرفت به طرف نسبت در کجا؟ در قضیه به لحاظ مقام اثبات، چون به لحاظ مقام اثبات همه اینا نسبت داشته، کیفیت نسبت رو هم از همون منظر بررسی میکردن. ولی یک فیلسوف وقتی داره بحث میکنه ما بالاخره باید بگیم که این مواد وضعیت چی رو داره مشخص میکنه؟ مواد که به لحاظ تکوین و واقعه، اگه بگیم داره وضعیت نسبت رو بر خود، نسبت که در همه جا وجود نداره، مثلا در حلیه بسیطه نسبت وجود نداره، اونجا باید چیکار بکنیم؟ صدر المتعلم میگه مواد در مطلق گزاره ها به لحاظ محکیشون از منظر فیلسوف هست، اما تحلیلش متفاوته. یعنی تحلیل جریان مواد در محکی حلیه های بسیطه متفاوت است با تحلیل جریان مواد در کجا؟ در حلیه های مرکبه. خیلی نکته های خوبی اینجا وجود داره، ولی ما از منظر بحث خودمون پی میگیریم. صدر متعلم میفهمد وقتی شما بحث، یعنی کارکرد مواد وقتی براتون روشن شد، حالا بیایید تو حلیه بسیطه، تو حلیه بسیطه موجبه، تو حلیه مرکبه موجبه، ببینید مواد چه جایگاهی دارن. مواد تو حلیه های بسیطه موجبه وضعیت موضوع را از منظر شدت و ضعف وجود و ثبوتش بررسی میکنه. چرا اینجوری توضیح میده؟ چون هدیه بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن نیست تا نسبت داشته باشه بعد بگیم وضعیت محمول به لحاظ نسبتی که با موضوع پیدا میکنه چیه. میگه نه، محمول به لحاظ وضعیتی که نزد موضوع داره چیه. یعنی محمول در هدیه بسیطه چیه؟ وجود دیگه. موضوع چیه؟ مثلا انسانه. ما میخوام انسان رو از منظر وجودش بررسی بکنیم. توجه کردید؟ اگر خیلی شدید باشه میگیم وجود، اگر ضعیف باشه مثلا میگیم چی؟ توضیح میده رو عرض میکنم، میگیم امکان. اگر خیلی باطل باشه میگیم چی؟ میگیم امتناع. اما کیفیت جریان مواد ثلاث در حلیه های موجبه مرکبه متفاوته، چون حلیه موجبه مرکبه در اونجا نسبت وجود داره. همون تحلیلی که پیشینیان میکردن در جریان مواد اینجا درسته، چون نسبت به لحاظ نفس الامری ها وجود داره. اونجا اصلا میتونید بگید محمول به لحاظ نسبتی که با موضوع پیدا میکنه این نسبت وضعیتش چجوریه، ضروریه، امتناعیه، امکانیه، چجوری هسته. اینا رو همه این بحثایی که تا الان کردم مقدمات کلمات صدرا بود. تازه میخواد وارد بشه که آیا تو سوالب ما مواد و نسبت و امثال اینا داریم یا نداریم. غیر از بحث مواد وارد شده، ولی غیر مستقیم داره راجع به چی بحث میکنه؟ نسبت هم بحث میکنه. به این نکته هم توجه داشته باشیم. بله 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 درست. بذارید که من این فرمایش صدرا رو گفتم بگم صدرا در میان این دو قول چی کار کرده. مثلا قول قدما رو ترجیح میده، قول متأخرین ترجیح میده. نسبت دیدگاه صدرا با اون دو تا قول رو همین بحث رو عرض خواهم کرد. فیجب علیکه، این دیدگاه خود صدرا هستش، واجب هستش بر تو که بدانی، ان تعلم ان الماده. اول میاد ببینید اینا جالبه که از راه ماده و مواد وارد، اصلا بحث ما راجع به نسبت بوده، بحث مواد فرعی بوده، ایشون از راه بحث مواد وارد شده. میگه فیجب علیک ان تعلم ان الماده، ماده اصلا چیه؟ هی حال المحمول فی نفسه عند الموضوع. ما میخوایم وضعیت محمول را در پیشگاه موضوع مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم محمول در موضع موضوع چه وضعیتی داره. من وجوب صدق او امتناعی، وجوب صدق همون وجوب میشه، او امتناعی که همون امتناع صدق، او امکانی که جهت امکانی هستش. خب حالا که ماده جایگاش اینه، وهیه، فهیه هم میگفت خیلی قشنگتر شد بود. وهیه حالا میاد دو قسمت میکنه، یک حلیات بسیطه، یک حلیات مرکبه. وهیه فی مطلق الحل، خیلی باید از این متن استفاده کنیم. اولا تو هر دوتا جریان داره، تحلیل جریان مواد تو این دوتا فرق میکنه، چون تو حلیات بسیطه نسبت وجود نداره. خود این نقدیست برای متأخرین. متأخرین چی گفتن؟ گفتن اولا نسبت همون نسبت ایجابی هستش، مواد هم در مقایسه با نسبت ایجابیه. صدرانه که اینجوری شما نمیتونید حرف بزنید، بگید در سوالف هیچی نیستش، در موجبات اینجوری هستش. موجبات باید بررسی کنید، موجبات آیا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه. حلیه بسیطه باشه اصلا نسبت درش وجود نداره تا بحث مواد رو بخواید توضیح بدید. توجه کردید؟ و اصلا تفکیک سالب با موجبه در حلیه بسیطه به شکلی که شما میگید اصلا نیست. توجه کردید؟ بله، اگر حلیه مرکبه باشه باز داستان و تحلیل متفاوت خواهد بود. ببینید اینا خودش نقدهایی است بر فضای متقدمین، یعنی پاسخی که متقدمین دادن. یعنی میگه به این سادگی باید تفصیل بدیم بحث را. و هی فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع فی وجوده. اصلا اولا بحث مواد تو حلیه بسیطه است، ولی تو حلیه بسیطه نمیخواد کیفیت نسبت رو بیان کنه. واقعا این حرف جایگاهش اینجا نیست، این جایگاهش کجاست؟ در بحث مواد سلاس. توجه کردیم میخوام بگیم که کتاب درسی الان هرچی که بعدم میاد باید کتاب درسی تر بشه، برای همینه. این مال بحث مواد سلاس، تو بحث مواد سلاس باید توضیح بده که مواد سلاس جریانی تو حلیه بسیطه چه تحلیلی داره. توجه کردید؟ تو حلیه مرکبه چه تحلیلی داره، اونجا باید این بحث بیاد، ولی اونجا نمیده، اینجا یه دفعه اومده. و هی فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع یعنی مواد یا ماده، ترجع الی حال الموضوع فی وجودهی، نه ثبوت محمول برای موضوع، بلکه مواد داره وضعیت ثبوت الموضوع رو میگه. توجه کنید؟ در حلیه های مرکبه چون ثبوت و شئن لشئ اینه، خب مواد هم داره همین وضعیت رو بررسی میکنه، ولی در حلیه مرکبه ثبوت و شئه، پس همین داره بررسی میکنه، حال همین موضوع رو داره بررسی میکنه. فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع، چون یک گرفتاری پیدا کرده بودن که در حلیه های مرکبه نسبت نیست، پس مواد سلاس رو چیکار کنم؟ رسما عرض کردم گرایش پیدا کردم به چی؟ به حلیه های نه رسما گرایش پیدا نه رسما گرایش پیدا کردن که مواد تو حلیه مرکبه است. رسما توجه کردید؟ بعد مثل از سایت الله مصباح از همین روند استفاده کرده، گفت فرمودن که خود این اعتراف به وجود نسبت در حلیه های بسیطه است. شما که عملا دارید مواد سلاس رو تو حلیه های بسیطه هم اجرا میکنید، که از سوی دیگه که میگید که مواد سلاس کیفیت نسبت رو بیان میکنه، پس شما معتقد هستید که تو در واقع حلیه های بسیطه هم چی هستش؟ نسبت وجود داره. و چون تو حلیه های ایشون اینجوری استفاده، چون تو حلیه های بسیطه به لحاظ واقع نسبت وجود نداره، پس اصلا بحث نسبت مال ذهنه. میدونم الان تلگرافی گفتم، ولی در جای دیگه مفصل تر عرض کردم این نکته را، فرایندی که ایشون طی میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که اصلا وجود فی غیره اصلا یه بحث خارجی نیست، این بحث چی هست؟ بحث ذهنیه، بحث رابط، یه بحث ذهنیه. این روند رو ایشون طی کرده. بله 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 اساسا مواد در ارتباط با ثبوته، یعنی وضعیت ثبوت رو مشخص میکنه. منتها یه وقتی ثبوت و شیء، یه وقتی ثبوت و شیء لشیء هست. توجه کردید؟ ایشون اینو خالص سوال کردین، خوب شد. اصل بحث مواد اینه که مواد داره وضعیت ثبوت رو، وضعیت وجود رو مشخص میکنه. منتها یه وقتی این وجود شیء یعنی به نحو حلیه بسیطه هست، یه وقتی به نحو حلیه مرکب است، تفاوتی نداره از این منظر. ببینید و یه فی مطلق الحلیات البسیطه جو الی حال الموضوع فی وجوده، حال موضوع در وجودش، نه یک شی در وجودش برای یک شی دیگر. حالا به حسب قوت الوجود و وساقت تجوهر، کلماتی داره که بر اساس فلسفه خودشون معنا پذیره. توجه کردید؟ به حسب قوت اینه، اگر موضوع قوت وجود و وساقت تجوهر داشته باشه میشه وجوب، یعنی واجب الوجود، یک نوع تحلیلی است از واجب الوجود. او ضعف الذات و سخاوت الحقیقه، این میشه چی؟ ممکن الوجود. ممکنه ما الان یک خورده بحث کنیم با ملا صدر که شما امکان وجودی رو میگی، امکان ماهوی رو میگی، کدام رو دارید میگید؟ شما بحث ما راجع به امکان ماهویه، ولی عبارت های شما رفته به طرف امکان وجودی رفته، حالا کاری نداریم با این بحثا. او بطلان تحقق و فساد الماهیت، ماهیت هم به معنی اهم بگیرید، توجه کنید، بطلان تحقق و فساد ماهیتی میشه امتناع. خب لا حال المحمول فی نسبته الى الموضوع و ثبوتی له. مواد ثلاث در حلیه های بسیطه، همین تحلیلش همینیست که گفتیم، نه اینکه میخواد وضعیت محمول را در نسبتش به موضوع و ثبوتش برای موضوع توضیح بده. کما زعمه بعض الا ما مر ذکر، کما اینکه بعضی اینجوری خیال کردن، یعنی حلیه بسیطه را ثبوت و شیئن لشیئن گمان کردن. من الان به نوع قاطعه نمیگم ایشون میخواد متقدمین رو داخل این بکنه، خیلی ها اینجوری میدونید که این مشکلی بود طولانی مدت در فلسفه که حلیه بسیطه ثبوت شیء لشیء و ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، اینجا با چیکار کنیم مسئله رو؟ توجه کردید؟ ایشون میگه نه اصلا حلیه بسیطه اینجوری نیستش، تا بعد بگید موادش مثلا چی میشه، روی نسبت میره یا نمیره، یا نسبت داره یا نداره، و همسان اینا رو بحثا رو مطرح بکنید. نه، چه بسا تو این عبارت این متقدمین تو همین عبارت گذشته رو هم بخواد داخل کنه. و فی الحلیات المرکبه، اما در حلیه من شما رو دو زدم، اون تو حلیات بسیطه بود، این حلیات مرکبه. در حلیات مرکبه مواد یعنی چی؟ بله، فی الحلیات المرکبه همون تحلیلی است که دیگران میدادن، یه حال المحمول فی نسبت الی الموضوع و ثبوتی له، حالت محمول ازش در نسبتش با موضوع و ثبوتش برای موضوع ازش، به اعتبار وساقت نسبه که میشه چی؟ وجوب و ضرورت، او ضعفها که میشه امکان، او فسادها که میشه چی؟ امتناع. خب این تا اینجا مقدمه کلام صدر المتعلمین بود برای اینکه حالا برسه تو سوالب چی میگذره. ولی همین مقدمه که ایشون توی موجبات آورد خیلی مقدمه مفید و جالبی بود، یعنی خیلی از بحث‌های دیگر ما رو در جاهای دیگه پوشش میده، علاوه بر اینکه عمق میبخشه به نظریه متقدمین. نظریه متقدمین که گفتن سوالب سلب ربطه، این رو مواظب باشیم، باید قضایا رو دسته‌بندی بکنیم، تا همون موجبه هاش هم که شما میگید نسبت ایجابی هست، اون نسبت ایجابی هم محل بحث رو گفتگو هستش. یعنی گویا، حالا این نکته از من، گویا در نگاه متقدمین بین مقام اثبات و ثبوت خلط شده، گویا، توجه کردید؟ چنانچه در نگاه متأخرین هم از منظری دیگر بین مقام ثبوت و اثبات خلط شده. صدرا دقیقا میگه شما مقام ثبوت و اثبات رو اگه جدا بکنید، هم اشکال نظریه قدما رو میفهمید، هم اشکال نظریه متأخرین را. متأخرین اون بحثی رو که من نسبت عدمی اینا، گویا همه تو ذهن دارن سیر میکنن، بله سکوت با گفتن نسبت عدمی، ولی واقعیت امر چه فرقی میکنه؟ هیچی، هیچ با چیزی وجود نداره اصلا، با نگاهی که صدر المتعلمین در فصل‌های قبل هم اعمال کرده تفاوتی وجود نداره، عدم صرف است. پس بنابراین صدر المتعلمین، من اینجور فکر میکنم، صدر المتعلمین بیانش اینه که هم در نگاه متقدمین یک خلط میان ذهن و عین شده، هم در نگاه متأخرین، اما جهتش فرق میکنه. مثلا خلط ذهن و عینی که متقدمین داشتن در بحث نسبت بوده، توجه کردید؟ در بحث نسبت به این معنا که در همه جا گفتن نسبت ایجابی هست و سلب میاد همه رو برمی‌داره، ولی در نگاه متأخرین فرق میکنه. در نگاه متقدمین چه خلطی بین ذهن و عین شده؟ سالبه در نگاه واقع و سالبه در نگاه ذهن. در صدر المتعلمین و الان بحث فلسفی به لحاظ واقع میخوایم بگیم سالبه فرقش با موجبه چیه، که میگیم سالبه یعنی هیچ، این همون رفع الموضوع، دیگه چیز دیگری نیست اینجا. برای تو مقام ذهن واقعا ما بین موجبات و سوالب فرق احساس میکنیم، اون همون نیستش که ذهن متأخرین به طرفش رفته. برای این تیکه میمونه، این دو سطح میمونه. ما انشالله، ببخشید، ما انشالله از فالمادت التي، وقتی ما هم گذاشته فالمادت التي تسمى عند العوائل، تا آخر فصل داخل پاورقی میده، دو تا نکته مهم وجود داره که تذکر خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله. برابر. نه، مرض ذکر رو اگر بشه اون متقدمین رو میگیره. و اصلا مرض ذکر یعنی اون کسانی که فکر میکردن حلیه بسیطه یعنی ثبوتش این بشه این. اصلا گزاره رو فکر میکردن یه ثبوتش این بشه اینه. بله؟ ثبوتش این بشه این قایلن؟ الان این ناظر به اون نیست. من نمیفهم چجوری ناظر به متأخرین میشه. کار ممکنه متأخرین همین حرف بزن، ولی این حرف چجوری ناظر به اونا میشه؟ ببینید این که ما حلیه بسیطه توش نسبت اصلا نداریم، نسبت اصلا نداریم، مستقیم الان به کی میخوره؟ به متقدمین میخوره. حالا اونا کسی نه، اونا بحثشون رو بردن تو سالبه، الان تو اینجا هیچ بحثی نکردن که در موجب وضعیت چی هسته. گفتن تو سالبه این عبارتی که اینجا اومده، بله متأخرین هم همین حرف رو میزنن، ولی الان این عبارتی که اومده اصلا این ناظر بحث موجبات نیست، وقتی تو سوالت داره بحث میکنه. توجه کردید؟ مگه میگیم تایید ضمنی وجود داره گفته همونجور که تو موجبا هست اینجا هم هست؟ در هر صورت یه بحثی بوده در زمان سابق که اصلا ثبوت و شهندشه مال همه گزاراز و تو حلیه بسیط هم پیاده میکردن ناظر به همه اون هست. شما اول گفتید به متأخرین رو میگیریم، من بحثم به این بوده که متأخرین رو الان مستقیم ناظر نیست. توجه کردید؟ مگه اینکه بگیم متأخرین در موجبات خیلی نسبت به غذایای حدیه بسیطه، اگه اینجوری باشه
این ناظر
متأخرین ندارم. دکتر نگفتم، گرچه ضمناً فهمیده میشه از فرماتشون
که
هر چیزی توش بشه اینه و نسبت داریم ما.
بحث
ذهنو پیش بکشیم و من ممکنه بگیم که منظر ما همون که دفعه رو گفتن صحبت بکنیم چشمه رو ممکنه. یکمی
از این
جلوتر هم میشه
رفت،
دفاعی میشه از
متأخرین
کرد،
از متأخرین
دفاعی جدی تر.
اصل بحث نگاه موضوعی است وقتی شما میزنید به ساقت موضوع.
نه موضوع گفت، نه گفت ماهیت.
موضوع وقت موضوع تو اینها الگوز انسان
یک کلمه ای الماهیت اومد اینجا. من اونجا میاد چیز کردم که آیا ناظر به مقسمه که چی باشه. میدونی که مقسم در مواد زر اول گفتن ماهیت، بعد فهمیدن ماهیت نمیشه گفتن مفهوم، بعد گفتن مثلا وجود. یه داستانی داشت.
نه حالا منظور از ماهیت اینه هر چیزی که غیر وجوده، وجود خود وجود محمولشه که شامل واجب کلام میشه، کلمه نداریم. ولی تو مثلا یه نگاه وجود شناختی نیست ظاهرن اون یکی آقا
اون وقتی میگه خدا واجبه مایت
نه تو انسان، انسان موجود است بل امکان. شما میگه این کاشف از سخافت موضوعه، یعنی نگاه ماهوی شد دیگه. یعنی شما این امکان رو میگید برگردونید به ذات انسان، اونم تو الله تعالی مون.
حالا آیا این بیان اصلا قابل جریانه؟ که بگیم ذات انسان مثلا سخیفه، سسته، میشه این حرف رو زد؟ ولی من فکر میکنم اندیشه امکان وجودی و تشکیکی بودن مراتب وجود و امکان تو بحث مواد ثلاثی که امکانش امکان ماهوی هستش داره با هم قاطی میشه.
هر
سطح بعد داره که ایشون میگه که این که نسبت بین امکان و وجود تشکیکیه در فلسفه ما تبدیل میشه. آقونیت این جایی هست شما امکان وجودی در نظر بگیرید، امکان ماهوی که این فرصا مطلب نیستش که تو اینجا شما الان دارید حرف قدما و کی میزنید، متأخرین رو میزنید، پس امکان ماهویه. یه دفعه تو توضیح میاره چیکار میکنید، بحث شدت و ضعف رو میشمیرید. ممکنه ایشون بگه من تو این نظر خودم هستش میخوام اون نظر نهایی خودم رو اعمال کنم تو این قسمت که امکان ماهوی رو بذار کنار، امکان وجودی باید بحث کنیم. امکان وجودی که بحث بشه اون وقت این معنا داره که شدید، سخیف، باطل مثلا چیه. یک نوع در هم آمیختگی اینجا رو بحث کنیم.
این بحث صدر توی چیست؟ دیگه این حرفی که اینجا زده رو باید مثلا غذایی که مثلا محمولشون معقول ثانیه رو چیکار کنیم؟ بگیم حالی مرکبه میشه؟ یعنی از هر جهتی یه مشکلی پیدا میکنه.
چی؟
مثلا بگیم فرض کنید وجود نمیدونم مثلا واحد است فلان.
بله.
اینا رو چی باید بگیم؟ بگیم حلیه بسیطه یا مرکبه؟
مرکبه. شواهدی هم قبلا داشت خیلی
درسته، ولی الان طبق بحث اینجاش باز درست میشه بگیم این حلیه مرکب است؟
چرا؟
یعنی میخواد مثلا یه راب نسبتی قرار بده؟
بشه این قرار
نسبت
بده؟
نسبت میخواد قرار بده توی چیز؟
نه نسبت نمیخواد قرار بده، نسبت نمیخواد قرار بده. اونجا ثبوت و شیء ان لشیء ان از یه جهت هست و از یه جهت نیست.
همین از یه جهت میشه انگار شیء به حلیه مرکب.
ولی یادتون هست که همیشه میگفتیم این اینا رو با چی بگیم؟ که اینا از یه شما گفتیم مرکبات اون که نسبت توش باشه، اینا که توش نسبت نیست. توجه کردید؟ ولی بسیط هم نیستش. اینا رو با چی کار بکنید؟ یا باید مرکبه رو دو قسم کنیم، یادتون هست همیشه همینجوری میگفتیم. کنه ما باید مرکبه رو دو قسم کنیم، یه جوش نسبت هست یه جوش نسبت نیست.
باز
خودش نسبت
برای اینجاش وافیه به
آره. یه سوال شما الان پیدا کردید مطرح میکنید، وامین هستش که اگر تو این دست از گزاران نسبت وجود نداره، ما چیزی که قرار میدیم اسمش چیه، مواد و جهاتی که قرار میدیم تبیینش در این چنین موضوعاتش چیه؟ توجه کردید؟ ممکنه ایشون برگرده بگه از اینجا مواد سبز پیاده نمیشه، مثلا خودش یکیش وجوبه یکیش امکانه، ما بگیم خداوند واجب است بل وجوب.
نه حالا وهم یه نوانسانی دیگه میاره ما جواب واحد است مثلا بل وجوب، چون اصلا بحث خیلی از بحثی فلسفی مثلا همین میره اصلا وحدت داره اگه داره به چه نحوی،
یا اسم و صفات مثلا اگه ضرورتا دارد یا ندارد چیکار باید.
خب این مواد سبز که نگاه وجودی هم پیاده نمیشه دیگه، تو نگاه وجودی مواد سبز این منو پیاده نمیشه حقیقتا دیگه،
در خیلی نشده
طبق اصالت وجود و مبانی خود صبرا اصلا مواد سبز هم اونجا چون نسبت نیست بخاره اینجا پیاده نمیشه دیگه، اینقدر چه
نمیشه بس که ما پیاده میکنیم که با تحلیل چیزی پیاده میشه.
نه خب این اونا طبق
یک تر تمام نه روش ما منطقا نه اصلا
در خارج
نه شما بگی الله تعالی عالمان نمیتونه بگی به ضرورت، باید هم بگی به ضرورت. توجه کردید؟ این بالوجوب، این بالوجوب چی کار داره میکنه؟ این حلیه چه حلیه؟ حلیه بسیطه حلیه مرکبه هیچ کدوم نیست در لحاظ اصطلاحات ها، گرسی عرض کردم صدرا یه جای اینو مرکبه میگیره. توجه کردید؟ مثل ارتباط بین موضوع و معقول ثانی رو مرکبه میگیره. اگه مرکبه میگیره تو این جایی که نسبت وجود نداره حلیه بسیط هم نیست، چه تحلیلی میخوای ارائه بدی؟
ما میگیم همون تحلیل نهایی سردار که این وقتی که مون اون متمرکز شده رو خود حیث ماهوی از اون جهت درسته حقیقتا نسبت نیست، ولی از این جهت میشه یه نسبت و مای درست کرد.
ما اینکه برگردید رابط اصلا عوضش کنه، خب میدونید که اونا خودشون رابطن باز نسبت ندارن
درست
خوش گیرن، یعنی بین معقول های سامی فلسفی به موضوع خودشون مندکن، یعنی خودشون بشه که نه اینکه یک رابطی باز بین اونا داره ولو رابط ظریف،
ولی میخوام میگم یعنی اون بازها به ذهنی
در واقع با تحلیل سوم راحتش اینه، تحلیل سوم با داره داد کیفیت مثلا استهلاک این محمول در نزد موضوع چجور کیفیتیه، مثلا استهلاکش ضعیفه باطله میتونه مستلق باشه میتونه نباشه یا قویه، باید اینجوری ارائه کرد. بله
چون از اول اصلا بحث نبنه رو نسبت توی قضیه، این نسبت توی قضیه حالا اینو مطابقت با واقع میشن که
بحث فیلسوفانه هست، این بحث فیلسوفانه شما نسبت قرار دادی تو قضیه بله. کفاف نمی کنه تو واقع
نه.
چه خبره؟
خب بسنجیم بعدا،
خب بسنج اشکال نداره، شما این که قبوله تو هر همه جا نسبت هست،
نسبت
این مواد هم چیه کیفیت نسبته،
کیفیت
خب چه بدن میکنه بالاخره این نسبت حاکی از چه چیزی تو واقع هست، کیفیت میره تو اونجا
حاکی از یا وجوده یا از اتحاد تو
همین جا الان میگه دیگه، الان میخواد همین توضیح بده اونو بلش کنیم، راجعه اون که مقام اثبات چه ارتباطی پیدا میکنه اونو بلش کنیم. حالا رفتیم تو واقع، واقع اون نسبتی که تو قضیه بود چی داشت گزارش میکرد؟ از هستی خودشه یا از نسبت یک شی با یه چیز دیگه؟
حالا این نسبت گاه وجود رابطه گاه نه، اما اتحادشون تو خارج، یعنی واقعا تو خارج که چیزی نداره
همین دیگه، پس این سوم درست شد.
بله
سوم درست
شد. یعنی صدرا اینو نمیگه دیگه، اینجا
نگفته اینجا نه، پس ما همیشه روی اون دسته از غذایایی که حلیه بسیطه نیستن حلیه مرکبه رسمی نیستن باید اونا رو مورد توجه قرار بدیم.